با اعلام ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در مجله عصر رادیو فردا. خیلی خوشحالیم که در جمع شما هستیم در 25مین روز از مهر ماه 1402 غروب سه‌شنبه در ایران. امیدوارم که هر کجا هستید صدای ما رو میشنوید لحظات خوبی رو سپری کرده باشید. من محمد زرقامی هستم، در آخرین نوبت کاریم به اتفاق همکارانم با شما خواهم بود تا مروری داشته باشیم بر آخرین و تازه ترین خبرها و همچنین نگاهی داشته باشیم فراتر از خبر به آنچه که امروزمون رو ساخته. در روزی که آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی گفته اگر جنگ ادامه پیدا کند کسی نمیتواند جلوی نیروهای به گفته او مقاومت را بگیرد، در روزی که ترکیه برای آزادی گروگانها با حماس گفتگو کرده و در روزی که پادشاه اردن میگوید کل منطقه در آستانه سقوط است. این خبرها رو در ادامه مشروحش رو اجازه بدید که از مهدی طاهباز بشنویم. مهدی
با سلام و وقت بخیر. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با تهدید اسرائیل گفت اگر این جنگ ادامه پیدا کند کسی نمیتواند جلوی مسلمانان و نیروهای مقاومت را بگیرد.
توقع نکنن از کسانی که نگذارید با اون گروه فلان کارو بکنه، کسی نمیتونه جلوی اینا رو بگیره وقتی بیتاب شدن.
رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با جمعی که نخبگان توصیف شدند حمله حماس را شکست مفتضحانه اسرائیل خواند. روز گذشته هم حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه ایران از اجتناب ناپذیر بودن گسترش احتمالی جنگ در دیگر جبهه ها خبر داده بود. در روزهای اخیر مقام های غربی و همچنین اسرائیل درباره باز کردن جبهه های تازه نبرد در اسرائیل، خصوصا از مرزهای شمال این کشور و توسط حزب الله به این گروه و تهران هشدار دادند. هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه روز سه‌شنبه گفت کشورش برای آزادی حدود 200 اسرائیلی و خارجی گروگان در غزه با شاخه سیاسی حماس گفتگو کرده است. آقای فیدان که برای بررسی تحولات منطقه به بیروت سفر کرده گفت این گفتگو در پی درخواست کشورهای متعدد برای آزادی اتباعشان از حماس انجام شده است. خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع وزارت خارجه ترکیه زمان گفتگوی آقای فیدان با اسماعیل هنیه رئیس شاخه سیاسی حماس را روز دوشنبه اعلام کرده است. ترکیه و رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری این کشور با سران حماس از دو دهه پیش ارتباطات نزدیکی دارند. ملک عبدالله پادشاه اردن تهدید گسترش جنگ اسرائیل و حماس را جدی ارزیابی کرد. پادشاه اردن در دیدار با صدر اعظم آلمان در برلین گفت کل منطقه در آستانه سقوط از پرتگاه است. ملک عبدالله با بیان اینکه کشورش دیگر آوارگان فلسطینی را نمیپذیرد این موضوع را خط قرمز اردن خواند و در رابطه با هر گونه تلاش برای اسکان آوارگان فلسطینی در اردن یا مصر هشدار داد. در طول دهه‌های اخیر اردن میزبان تعداد قابل توجهی از آوارگان فلسطینی بوده، موضوعی که در مواردی منجر به تنش و درگیری شده است. اما بریم سراغ ایران، سری بزنیم به خبرهای مربوط به این کشور. تعداد بازداشتگان در ارتباط با پرونده قتل داروش مهرجویی کارگردان شناخته شده سینمای ایران و همسرش وحیده محمدی فر به 10 تن رسید. مقام‌های قضایی و انتظامی در ایران اطلاعات بیشتری درباره بازداشتگان اعلام نکردند. حسین فاضلی هریکندی رئیس کل دادگستری استان البرز میگوید تحقیقات از مظنون‌ها از سوی بازپرس ویژه و پلیس آگاهی استان البرز در حال انجام است. روزنامه اعتماد هم در گزارشی درباره جزئیات این موضوع به نقل از یک منبع آگاه نوشت که باغبان خانه داروش مهرجویی و وحیده محمدی فر در میان بازداشت شدگان پرونده قتل این زوج است. داروش مهرجویی کارگردان برجسته سینما و همسرش وحیده محمدی فر 22 مهر ماه در منزل شخصی خود در کرج به قتل رسیدند. هنوز انگیزه این قتل ها مشخص نیست. و صالح نیکبخت حقوقدان و وکیل خانواده مهسا ژینا امینی در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به 1 سال حبس تعزیری و مجازات تکمیلی محکوم شد. علی رضایی در اطلاعی که نسخه ای از آن برای رادیو فردا ارسال شده این حکم را حد اکثر مجازات برای این اتهام عنوان کرد. بنابر اطلاعیه وکیل آقای نیکبخت، قاضی عموزاد رئیس شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی تهران با استناد به 9 فقره گفتگوی این وکیل با رسانه‌های فارسی زبان داخل و خارج از ایران او را محکوم کرده است. محمد
سپاس از تو مهدی که خبرها رو به آگاهی شنونده ها رسوندی و اما در ادامه با هم خواهیم شنید. نگاهی میکنیم به آخرین تحولات در ارتباط با غزه. در گفتگو با یکی از ساکنان و فعالان رسانه‌ای که از نوار غزه با ما گفتگو کرده است، در شرایطی که گفته میشود غزه در آستانه فاجعه‌ای انسانی است. همچنین برای شما باز هم از آخرین تحولات جنگ اسرائیل و حماس خواهیم گفت در گزارشی از مهدی بیگی. نگاهی هم خواهیم کرد به ماجرای کشته شدن دو تبعی سوئد در جریان بازی روز گذشته سوئد و بلژیک همراه با مصطفی خلجی، و گفتگویی هم داریم با صحرا کریمی، کارگردان افغان، در ارتباط با داریوش مرجویی و تجربه او با داریوش مرجویی و واکنشی که سینماگران افغان داشتن در خصوص شناسایی هرچه زودتر عاملان قتل داریوش مرجویی و وحیده محمدی فر. خوش اومدید به مجله عصر رادیو فردا. این مجله رو هم اکنون به صورت زنده میتونید از طریق شبکه پیام رسان تلگرام بشنوید. شناسه ما در این شبکه پیام رسان هست @فرداگرام. ادامه بمباران نوار غزه توسط ارتش اسرائیل همراه با کوچ صدها هزار نفر از ساکنان شمال این منطقه به جنوب، شرایط انسانی بسیار دشواری رو به وجود آورده. این در حالیه که محاصره شدید نوار غزه ادامه داره و با وجود تلاش‌ها و گفتگوها هنوز امکان ورود کمک‌های بشردوستانه به این منطقه فراهم نشده. فادی الدایه، فعال رسانه‌ای از نوار غزه، در گفتگویی که ایلیا جزائری با او داشته بیشتر برای ما از شرایط حاکم بر این منطقه میگه.
یعنی في اليوم الحادي عشر للحرب على قطاع غزة يعني الوضع الإنساني.
در روز 11 جنگ در غزه وضعیت انسانی هر روز بحرانی تر میشه، به خصوص اینکه بیش از 400 هزار نفر از شهر غزه و شمال نوار غزه خارج شدند و به جنوب منطقه به ویژه شهرهای خان یونس، دیر البلح و رفح رفتند. به طور معمول شمار ساکنان این مناطق کمتر از شهرهای شماله، برای همین آمادگی استقبال از این شمار از مردم رو نداشتن، نه خونه ها، نه هتل ها و نه مدارس. برای همین مردم در خان یونس برای تهیه غذا و آب دشواری های زیادی متحمل میشن، زیرا قبل از جنگ بازرگانان بخش بزرگ کالاها رو به شهر غزه و شمال نوار غزه میفرستادن چون تعداد جمعیت اونجا بیشتر، اونجا هم تعداد بیشتری هتل و رستوران وجود داره. برای همین جنوب نوار غزه شاهد کمبود شدید مواد غذایی و آب. درباره برق باید بگم برقی دیگه به غزه نمیرسه. از میونه مردم کسایی که از قبل خودشون رو به سولارهای برق خورشیدی جهاز کرده بودند، در ساعت‌های روز برق دارند، اما به مرور با غروب آفتاب برق تقریبا در کل نوار غزه قطع میشه. شهروندانی که به این مناطق کوش کردن ناخرسندند. اونها میگن ارتش اسرائیل به ما گفته باید به جنوب نوار غزه برید، اما بمباران جنوب نوار غزه ادامه داره. شب گذشته شب سختی در شهر خان یونس بود. چند منطقه در این شهر بمباران شدند و دست کم 30 نفر کشته شدند.
شهداء ما يقارب 30 شهيد في مدينه خان يونس.
بعد از تحلیل‌های اسرائیل آیا کسانی هستند که هنوز منطقه شمال نوار غزه موندن؟
ادم بالامس التقيت في احدى العائلات في مجمع الشفاء الطبي مجمع الشفاء.
من دیروز با یکی از خانواده‌ها که از بیمارستان اشرفا اومده بود صحبت کردم. بیمارستان اشرفا اکنون بیمارستان اصلی در نوار غزه است. حدود 20 هزار فلسطینی از بیمارستان اشرفا به عنوان پناهگاه استفاده می کنند. خانواده هایی که خروج از مناطق شمال غزه رو نپذیرفتند میگن دوست و آشنا یا جایی در جنوب ندارند که به اون برن. برخی میگن در شهر غزه همسایگان خودشون رو میشناسن، اما در خان یونس و رفح کسی رو نمیشناسن، برای همین در خونه های خودشون موندن.
العديد من العائلات المغادره و بقوا في مدينه غزه.
شمار قربانیان در غزه تا الان به چند نفر رسیده و وضعیت بیمارستان‌ها رو به چه شکل توصیف می‌کنید؟
بالنسبه للمستشفيات والقطاع الصحي حسب ما تحدث
درباره وضعیت بیمارستان ها و بخش بهداشتی بر پایه اطلاعاتی که از دکتر اشرف القدر سخنگوی وزارت بهداشت غزه به دست آوردم، شمار کشته شدگان به 2800 نفر رسیده و شمار زخمی ها هم از 10000 نفر تجاوز کرده. اونطور که آقای القدر میگه، بیمارستان ها از نقص شدید امکانات، تجهیزات پزشکی و حتی دارو رنج میبرند. همچنین بنابر اعلام دفتر سازمان بهداشت جهانی در غزه، خطر توقف خدمات پزشکی در 24 ساعت آینده وجود دارد.
الخدمات الصحيه المقدمه من قبل المستشفيات.
آیا شرایط گذرگاه رفح که غزه رو به مصر متصل میکنه تغییری کرده؟
بخصوص معبر رفح ليس هناك اي جديد فقط ما
درباره گذرگاه رفح هیچ اتفاق جدیدی نیفتاده. اونچه که دیروز در گذرگاه رفح پیش اومد، حضور وزیر بهداشت مصر به همراه جانشین فرمانده ارتش بود. خبرهایی هم منتشر شده که میگن مصر در اون طرف گذرگاه رفح در حال برپایی یک بیمارستان میدانیه. تا الان هیچ شهروند فلسطینی، حتی از کسایی که تابعیت خارجی چه از آمریکا یا هر کشور دیگه‌ای دارن، از گذرگاه رفح خارج نشد.
الامریکان ولا غیرهم ولا الاجانب حتی.
بله، شنیدید گفتگویی رو که ایلیا جزائری انجام داده بود با یکی از ساکنان غزه و فعال رسانه‌ای. اما در خصوص گسیل شدن بیشتر نیروهای اسرائیلی به مرز غزه و افزایش تلاش‌ها برای خروج غیرنظامیان فلسطینی از منطقه، گمانه‌زنی‌هایی هم در مورد حمله زمینی قریب الوقوع اسرائیل صورت گرفته که مهدی بیگی درباره اون گزارش داره.
بلافاصله بعد از حمله حماس به اسرائیل، مقام‌های این کشور آن را بدترین حمله نامیدند و گفتند حماس را از روی زمین محو می‌کنند. این هشدار بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به حماس.
ما با تمام قوا می‌جنگیم. در همه جبهه‌ها حمله را آغاز کردیم. هر عضو حماس یک مرده است. حماس داعشه و همونطوری که جهان داعش رو محو کرد، حماس هم نابود و محو میشه.
حالا با شدت گرفتن درگیری‌ها و گسیل نیروهای بیشتر به مرز غزه، به نظر می‌رسد اسرائیل خود را برای یک حمله زمینی تمام عیار به شبه نظامیان حماس در نوار غزه آماده می‌کند. اما چنین حمله‌ای چه دستاوردها و چه چالش‌هایی برای اسرائیل و مقام‌های آن خواهد داشت؟ دستاورد اول تخریب زیرساخت‌های نظامی حماس است. حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین الملل و امور استراتژیک:
اگر عملیات زمینی انجام بشه، دستاورد فوری و کوتاه مدتی که اسرائیل به دنبالش هست، تضعیف حداکثری حماس یا در بهترین حالت نابود کردن حماس از منظر نظامی است، یعنی از نظر قوای تهاجمیش که بتونه اون مراکز نظامی، تاسیسات لوجستیک، تونل ها، پناهگاه و مخفیگاه اونا رو از بین ببره.
دستاورد دوم احیای قدرت بازدارندگی است. اسرائیل می‌خواهد از طریق حمله زمینی به حماس و حامیان این گروه پیام بفرستد که هر گونه حمله نظامی به اسرائیل با پاسخی قاطع روبرو می‌شود. دستاورد سوم، دولت بنیامین نتانیاهو به خاطر پافشاری بر اجرای اصلاحات قضایی، اتهام‌های فساد مالی نخست وزیر و همینطور عدم موفقیت در حفاظت از شهروندان اسرائیلی در مقابل حملات اخیر حماس، از طرف احزاب مخالف و شهروندانش تحت فشار است. عملیات زمینی و از بین بردن شبه نظامیان حماس می تواند کمک زیادی به ترمیم چهره بنیامین نتانیاهو و ادامه حیات سیاسی او بکند. اما از دستاوردهای احتمالی اسرائیل از حمله زمینی به حماس که بگذریم، چنین حمله‌ای ممکن است از جنبه‌های مختلف چالش‌هایی را برای اسرائیل به همراه داشته باشد. چالش اول ممکن است چند جبهه‌ای شدن جنگ باشد. حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین الملل و امور استراتژیک:
همه چیز بستگی به نوع واکنش جمهوری اسلامی و نیروهای شبه نظامی جمهوری اسلامی داره، از جمله حزب الله. به نظر میرسه که پیام ها به صورت خیلی صریح و شفاف از طرف آمریکا به کشورهای منطقه از جمله جمهوری اسلامی داده شده که اگر بازیگر ثالثی اقدام به مداخله بکنه چه تبعاتی میتونه داشته باشه.
چالش دوم اما درگیری در جنگی سخت، طولانی و خونبار است. به اعتقاد کارشناسان، راکت ها، پهپاد ها، تونل ها، موشک های ضد تانک، بمب های کنار جاده ای و تله های انفجاری و استفاده حماس از غیر نظامی ها به عنوان سپر از جمله چالش های اسرائیل در صورت حمله به غزه خواهد بود. جاستین کرامپ، تحلیلگر شرکت مشاوره ریسک‌های بین‌المللی سیویل لاین در بریتانیا.
اسرائیل در گذشته از حمله زمینی به حماس خودداری کرده. مطمئناً حماس سعی داشته اسرائیل رو به چنین کاری تحریک کنه. فکر می‌کنم حماس می‌خواد اسرائیل رو به یک نبرد خشونت‌بار در مناطق شهری بکشونه تا بتونه توجه زیادی رو به مسئله فلسطینی‌ها جلب کنه.
چالش سوم اسرائیل حفظ جان گروگان‌های اسرائیلی است. در تازه‌ترین بروزرسانی، ارتش اسرائیل گفته تاکنون 199 نفر از شهروندان این کشور توسط حماس گروگان گرفته شدند. چالش چهارم، کشته شدن غیر نظامیان و واکنش‌های بین‌المللی است. حمله نیروی زمینی اسرائیل به غزه و همینطور حمایت هوایی از نیروهای زمینی تلفات انسانی زیادی در پی خواهد داشت. به محض انتشار آمار و تصاویر کشته شدگان، جامعه بین‌المللی نسبت به کشتار آنها واکنش نشان خواهد داد. آمریکا از آغاز درگیری‌های تازه از اسرائیل حمایت کرده. اما این حمایت تا کجا پیش خواهد رفت؟ کارولین کیسان، استاد مرکز مسائل بین المللی دانشگاه نیویورک.
دولت جو بایدن به طور شفاف حمایت همه جانبه خودش را از اسرائیل اعلام کرده. رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفته کشورش به اسرائیل کمک نظامی هم میکنه، اما هنوز مشخص نیست این کمک نظامی چطور خواهد بود. تصور نمی کنم این کمک به معنی فرستادن نیروی نظامی روی زمین باشه.
و چالش پنجم، کنترل غزه در صورت پیروزی بر حماس. اسرائیل در صورت اقدام به نبرد زمینی در غزه و پیروزی بر حماس برای کنترل آن و جلوگیری از قدرتگیری مجدد حماس به استقرار یک سازوکار حکومتی در غزه نیاز دارد. چنین سازوکاری اگر از طرف اسرائیل تعیین شود، از سوی ساکنان غزه و حتی مخالفان فلسطینی حماس در این منطقه پذیرفتنی نیست. احتمالاً شورش و نافرمانی‌های مدنی مردم غزه برای اسرائیل چالش بزرگی خواهد بود.
گزارش مهدی بیگی رو با هم شنیدیم. یک رفت و برگشت رادیویی داشته باشیم و برمیگردیم و با موضوع دیگه شما رو همراهی می‌کنیم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اما بپردازیم به ماجرایی که روز گذشته در حین بازی تیم‌های بلژیک و سوئد رخ داد و دو سوئدی کشته شدند که گفته شده که هوادار تیم سوئد بودند و این مسئله بسیار رسانه‌ها رو تحت تأثیر خودش قرار داد. مهدی، می‌بخشید، مصطفی خلجی نگاهی داره به ماجرایی که رخ داد.
دفتر دادستانی فدرال بلژیک روز سه‌شنبه اعلام کرد که مظنون حمله بروکسل که رسانه‌های بلژیکی نام او را عبدالسلام ل اعلام کردند، هدف گلوله پلیس بلژیک قرار گرفته است. عملیات گسترده پلیس بلژیک روز سه‌شنبه در یکی از میدان‌های محله اسکاربک بروکسل که به قفس خرس‌ها معروف است صورت گرفت. در جریان این عملیات مظنون حمله شب گذشته بروکسل مورد اصابت گلوله پلیس قرار گرفت و گفته مقام‌های بلژیکی خونسا شد. روزنامه لوسوار چاپ بلژیک نوشت پس از انتقال این مظنون به بیمارستان و تلاش برای احیایش، او در نهایت ساعت 9:38 دقیقه صبح به وقت محلی در بیمارستان جان باخت. بر اساس گزارش این روزنامه، پلیس برای انجام عملیات دستگیری او کل منطقه مورد عملیات را تخلیه و محاصره کرده بود. وزیر کشور بلژیک اعلام کرد که سلاح خودکاری که در حمله شب گذشته در بروکسل مورد استفاده قرار گرفته بود، در جریان عملیات امروز از محل اختفای مظنون پیدا شد. حمله شامگاه دوشنبه پیش از بازی دو تیم فوتبال بلژیک و سوئد در چارچوب مسابقات مقدماتی یورو 2024 رخ داد. عبدالسلام، مظنون اصلی این حمله، یک تونسی 45 ساله بود که در بروکسل زندگی می‌کرد. او در نوامبر 2019، حدود 4 سال پیش، درخواست پناهندگی داده بود، اما کمتر از یک سال بعد پاسخ منفی از مقام‌های رسیدگی به پرونده‌های پناهندگی دریافت کرد.
کرد. وزیر دادگستری بلژیک اعلام کرد که او برای پلیس به دلیل قاچاق انسان، اقامت غیرقانونی و به خطر انداختن امنیت کشور شناخته شده بود. همچنین این مقام ارشد بلژیک اضافه کرد که یک سرویس پلیس خارجی پیشتر اطلاع داده بود که عبدالسلام دارای شخصیت افراطی است و متقاضی پیوستن به آنچه جهاد گفته می شود است.
گزارش مصطفی خلجی رو با هم شنیدیم، اما برگردیم به ایران و باز هم به سراغ ماجرای قتل داریوش مهرجویی، کارگردان سرشناس سینمای ایران، و همسرش وحیده محمدی فر بریم. شماری از چهره های فرهنگی افغانستان، صدیق برمک، عتیق رحیمی، سهرا کریمی، رویا سادات و صابر فهیم و تعدادی دیگر که عناوین بسیاری هستند، یک بیانیه‌ای رو منتشر کردند و در اون همدردی کردند با هنرمندان ایرانی و با مردم ایران و ضمناً خواستار اون شدند که در خصوص مسئله قتل داریوش مهرجویی و همسرش هر چه زودتر عاملان این قتل شناسایی بشن. گفتگویی رو داشتم با سهرا کریمی، کارگردان افغان که نزدیکی و مراوده هم با داریوش مهرجویی داشته، و از او درباره دلایل انتشار این نامه و نگارشش پرسیدم و همچنین درباره اون اتفاق مشترکی که باعث نزدیکی او با داریوش مهرجویی شده بود.
من خودم تقریبا دو روز هنگ کرده بودم، نمیتونستم، فقط یک پیام کوتاهی توی توییتر نوشتم که آیا این خبر درسته، این خبر ممکنه دروغ باشه. به خاطر اینکه آقای مهرجویی به هر حال یکی از پیشکسوتان سینمای نه تنها ایران بلکه حوزه تمدنی فارسی زبان هستن، کسی هستن که به هر حال فیلم هایشون، مخصوصا فیلم های دوره آغازین حرفه ایشون، خیلی تاثیر روی سینما بران افغانستان گذاشته.
خود شما هم تحت تاثیر سینمای آقای مهرجویی بودید؟ بله. چون شما بله. بعدن رفتید و ایشون رو هم دیدید، چقدر این که گفتید یک لحظه ذهنتون متوقف شده بود، چقدر ارتباط داشت واقعا با اون نزدیکی که نسبت به آقای مهرجویی پیدا کرده بودید تو اون دوره‌ای که با ایشون مراوده داشتید؟
من سال 2011 وقتی داشتم رساله دکترام نوشتم، موضوع رساله دکترای من در مورد موج نوع سینمای ایران و با تمرکز روی 5 فیلم آقای مهرجویی بودن.
فیلم های قبل از انقلاب یا فیلم های بعد از انقلاب؟
نه، مخصوص 2 فیلم گاو و هامون و 3 فیلم سارا، بانو و لیلا که فیلم های زن محور هستند.
پس تقریبا 1 فیلم از سینمای قبل از انقلاب ایشون انتخاب کرده بودید، گاو رو، و باقی از سینمای بعد از انقلابشون بود.
بله، به خاطر من احساس میکنم که آقای مهرجویی به خاطر شناختی که از سینمای جهان داشته و همچنین از ادبیات جهان، یکی از پیشکسوتان نه تنها در موج نوع سینما ایران بلکه در روایت داستانهایی بودن که زن محور بودن. خب این برای من خیلی جذاب بود، با ایشون تماس گرفتم. من اون موقع در اسلوواکی بودم، گفتم که من میخوام با شما مصاحبه کنم، یک سری سوالاتی رو دارم و به خاطر این مصاحبه میخوام بیام ایران. ایشون خیلی راحت قبول کردن. میدونین قبلا من شنیده بودم که ارتباط با ایشون خیلی سخته، امکان نداره که مثلا اجازه بدن باشون مصاحبه بشه، اصلا دوست ندارن خیلی مصاحبه بکنم، ولی اتفاقا گفتن که من یک سرایداری دارم که اهل افغانستان هست و سوالهاست با ما هست، دقیقا اسمش یادم نیست، گفت که چقدر خوشحال میشم که من بتونم یک سینماگر اهل افغانستان رو در نوشتن تز دکتراش کمک بکنم. من ایران رفتم منزل ایشون در نیاوران. اتفاقا من وقتی رفتم محله ایشون توی یک بنبستی بود که میدونیه، بعد همه ساختمان‌های برج‌های خیلی بزرگ رو ساخته بودن و تنها خونه ایشون یه خونه قدیمی به سبک قدیم که حیاط داره و آجری و اینها بود و اون خیلی اصلا یک فضای خیلی جالبی بود و من مثلا ساعت‌ها با ایشون صحبت می‌کردم، مشاوره می‌کردم، مشاوره تصویری هم اتفاقا گرفتم. منتها در همون زمان هم تأکید داشتن که حرفهایی هست که سیاسی هست علیه ایران، سعی نکنم که توی مصاحبه بگنجونم چون دوست نداره وارد در سر بشه. مثلا حتی در اون زمان سال 2011
در این سالها چطور در این سالها شما ارتباط داشتید با آقای مهرجویی؟
من گهگاهی بهشون زنگ می‌زدم. چون من از ایران وقتی دیگه اومدم و درگیر شدم و بعد موضوع افغانستان شد و بعد خودم خیلی درگیر شدم، دیگه اون صمیمیتی رو مثلا در اون سالهای 2011 تا 2012 اینا من باشون داشتم رو مثلا اون دیگه خیلی نبود که من هر روز بهشون زنگ بزنم، ولی گهگاهی میپرسیدم. ولی مهم این بود که مثلا برای من خیلی مهم بود که من همیشه به یادشون بودم، فیلم‌ها مثلا براشون می‌فرستادم، فیلم‌های دانشون، لطفا میشه اینو ببینین، میشه اینو بخونین. یکی از آرزوهایی که داشتم با دیدن آقای مهجوی برآورده شد. به همین خاطر وقتی خبر قتلشون رو شنیدم اصلا شوکه شده بودم، یعنی دو روز تمام نمیدونستم چی کار بکنم، نمیدونستم چی بنویسم. وقتی اومدن گفتن که شایعات رو گفتن که ممکن است که مهاجر غیر ایران،
یکی از اتباع غیر ایرانی،
اتباع غیر ایرانی همه ما میدونیم که یعنی افغان ها، به خاطر اینکه مهاجرین افغان اونجا خیلی زیاد هست. بعد من اصلا نمیدونستم، انقدر بغض گرفته بود، میگفتم امکان نداره، به خاطر اینکه رابطه خود آقای مرجوی با مهاجرین خیلی خوب بود. یک سرایدارشون، کسایی که باشون که همه اهالی افغانستان بودن، و بعد با آقای برمک، با آقای همایون پاییز و با چندین نفر دیگه صحبت کردیم، گفتیم ما وظیفمون هست که نامه رو بنویسیم، ما وظیفمون هست که به هر حال، هرچند که با بسیاری از سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران موافق نیستیم، اما ازشون به عنوان یک دستگاه سیاسی و حکومتی بخوایم که قاتل رو پیدا بکنیم، این شبهه ها از بین بره، این شایعات از بین بره، و در این حال هم بتونیم یک همدردی با جامعه سینمایی،
بله با جامعه سینمایی ایران کرده باشیم. قسمت فعل در ادیت افتاده بود که از شما پوزش میخوایم. اما مهدی احمدی، سردبیر وبسایت رادیو فردا، در کنار من در استودیو حضور داره که پس از گفتگویی که با صحرا کریمی داشتیم و فضای بسیار غم انگیزی داشت درباره اتفاقی که برای داریوش مهرجویی، کارگردان سرشناس و یکی از بانیان موج نو افتاده، بریم سراغ بورس رضا حقیقت نشاط، همکارمون که او رو هم سال گذشته در همین حال و هوا از دست دادیم. مهدی در مورد این بورس بیشتر برامون میگه.
سلام محمد، سلام به شنوندگان رادیو فردا. خب رضا از زبده ترین و شناخته شده ترین روزنامه نگاران در حوزه روزنامه نگاری تحقیقی بود و بورسی که رادیو فردا به یاد اون در سالگرد در گذشتش اعلام میکنه، قرار است که در حوزه روزنامه‌نگاری داده محور و روزنامه‌نگاری تحقیقی رو در بر بگیره و بتونیم به نوعی این میراثی که رضا در این حوزه ها داشت رو دست به دست برسونیم به روزنامه‌نگاران جوان نسل بعد. شاید بخوای درباره شرایط در واقع این بورس هم از
به نظر من بهتره که ما یه نگاهی بکنیم به این که اصلا چه کسانی میتونن واجد شرایطش بشن و چگونه.
آره، شوربختانه به خاطر محدودیت‌هایی که وجود داره ما نمیتونیم پذیرای در واقع روزنامه‌نگاران یا علاقه‌مندان از ایران باشیم. بنابراین یک شرطی که هست اینه که علاقه‌مندان و کسانی که درخواست میدن برای این بورس باید مقیم خارج از ایران باشن، حداقل 3 سال تجربه حرفه‌ای به عنوان روزنامه‌نگار یا پژوهشگر داشته باشند، به زبان فارسی طبعا مسلط باشند ولی زبان انگلیسی هم در حد ارتباطات کاری بدونن، و ازشون خواستیم که علاوه بر این که در واقع سوابق کاری خودشون و یک انگیزه نامه که توضیح بدن که چرا علاقه مندن در این برنامه شرکت کنن، تحت این برنامه قرار بگیرن، رو برای ما بفرستن، 3 نمونه از کارهاشون رو در هر پلتفرمی که هست به ما بفرستن و یک پیشنهاد خاص هم در یک پروژه روزنامه نگاری تحقیقی یا داده محور که منحصر به فرد باشه از نظر اونها و با اولویت های رادیو اروپای آزاد، رادیو فردا در واقع همراه باشه، به ما پیشنهاد کنن. نتیجه کار همین خواهد بود که یک تیمی از در واقع خبرنگاران و ادیتورهای زبده رادیو فردا بررسی خواهند کرد این درخواست ها رو و اعلام خواهیم کرد.
خیلی باید شرایط سخت باشه مهدی اینطوری، یعنی خیلی رقابت تنگ و تنگی میشه دیگه.
در واقع هدف ما این هست که بتونیم به نوعی جای خالی رضا رو به نوعی مثلا پر کنیم با کار در واقع پژوهشی و تحقیقی،
و قطعا روزنامه‌نگارای زبده‌ای در میان ایرانیان هستند در خارج از ایران که واجد این شرایط باشند. من فکر می‌کنم به هر حال پروسه رقابتی است و فکر می‌کنم که نتیجه خوبی خواهد داشت. فقط من این توضیح رو اضافه کنم که دوره این بورس از 1 مارس یعنی تقریبا در نیمه اول اسفند ماه تا نیمه اول شهریور ماه سال بعد خواهد بود و آخرین مهلتی که میتونن برای ما درخواستشون رو ارسال کنن که جزئیات بیشتر و لینک ارسال رو هم در وبسایت رادیو فردا میتونن پیدا کنن تا آخر دسامبر امسال هست، 31 دسامبر 2023. نتیجه رو انشالله در آخر ژانویه سال بعد خواهیم داشت.
سپاس از تو و سپاس از شما که در این نوبت کاری همراه من بودید. شبتون خوش.